سابقه. بایر مونیخ در پایتخت ایتالیا 7-1 تیم روم را در هم کوبید و در همین گروه یعنی گروه 5 منچستر سیتی پیروزی 2 گله نیمه اول را مقابل زسکای مسکو در مسکو با مساوی 2-2 عوض کرد. به گزارش شبکه فاکس سپورتس گل دوم زسکا توسط ناچو بازیکن اسرائیلی وارد دروازه منچستر سیتی شد.
Manchester City has a 2-0 lead has melted away. CSKA Moscow 2, Manchester City 2.
بایر مونیخ در این گروه با 9 امتیاز پیشتاز است. روم، منچستر سیتی و زسکا به ترتیب 4-2 و 1 امتیازی اند. دیشب چلسی در لندن با 6 گل ماریبور اسلوانی را برد و شالکه هم در آلمان 4-3 از سد اسپورتینگ لیسبون از پرتغال گذشت. چلسی 7 امتیازی است و شالکه با 5 امتیاز دوم. در گروه بارسلون آبی اناری های اسپانیایی به گزارش شبکه بین سپورتس 3-1 در بارسلون تیم آیاکس آمستردام را بردند که گل سوم دقیقه 90 توسط ساندرو رامیرز زده شد. با وجود این پیروزی بارسلون با 6 امتیاز زیر دست پاریس سن ژرمن 7 امتیازی قرار گرفته که دیشب آپول نیکوزیا از قبرس را با 1 گل برد.
حبیب روشنزاده بود و آخرین خبرها از جهان ورزش. وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز میشیم. ساعت 7:30 صبح هست به وقت خوب شما که از ایران ما رو دنبال میکنید. همکارم حسن جعفری هم بازگشته به استودیوی خبر با هم خبرها رو مرور میکنیم.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید در مورد ویدئویی که ظاهرا نشان میدهد یکی از محموله‌های پرتابی هواپیماهای آمریکا در سوریه به دست داعش افتاده تحقیق میکند. آمریکا میگوید اکثر نقاط کوبانی در کنترل نیروهای کرد است، اما داعش همچنان تهدیدی برای این شهر به شمار میرود. نخست وزیر عراق که به تهران سفر کرده است با رهبر، رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه برای گفتگو با مقام‌های آلمان وارد برلین شد. به گفته کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، مذاکرات روسیه و اوکراین در مورد واردات گاز به پیشرفت‌های اساسی رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش رویترز را در این مورد که ایران حاضر به رفع تدریجی تحریم‌ها شده رد کرد. کره شمالی یک شهروند آمریکایی را پس از حدود 6 ماه از زندان آزاد کرد. دیدبان حقوق بشر ارتش اوکراین را متهم کرد که در شرق این کشور از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده است. وزارت خارجه ایران اتهام امارات متحده عربی را مبنی بر مداخله تهران در امور برخی کشورهای عربی بی اساس خواند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد افرادی که به گفته او در بوشهر برای بیگانگان جاسوسی می‌کردند شناسایی و بازداشت شدند. انفجارهای دیروز در محلات شیعه نشین بغداد بیش از 20 کشته بر جای گذاشت. طالبان پاکستان سخنگوی خود را به دلیل بیعت با داعش برکنار کرد. یک مرد فلج در لهستان پس از پیوند سلول‌های بویایی مغز به ستون فقراتش توانست راه برود. بانک مرکزی ایران تایید کرد که مبلغ 400 میلیون دلار به عنوان قسط سوم دارایی‌های آزاد شده ایران در خارج از کشور به حساب این بانک واریز شده است. و سرانجام این که شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح از کانون وکلای بین المللی خواست از حق نسرین ستوده برای بازگشت به شغل وکالت دفاع کنند. امیدوارم.
خیلی سپاسگزارم. سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان رو شنیدید با حسن جعفری. اما صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه میگوید که نشستی 2 جانبه با مقام‌های آمریکایی داشته و در این نشست مقام‌های آمریکایی خواستار اطلاعاتی درباره پروژه حزب اتحاد دموکراتیک برای آینده سوریه شدند. همزمان در عراق هم نشستی برای رسیدن به توافق بر سر اداره مشترک کردستان سوریه بین احزاب کرد سوریه به میزبانی اقلیم کردستان عراق برگزار شده. ببینیم و بشنویم گزارش رضا ولی‌زاده رو.
احزاب کرد سوری 2 شاخه اصلی دارند. یکی حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوری است که به حزب پکاکا در ترکیه نزدیک است و دیگری حزب دموکرات کردستان سوریه که به حزب مسعود بارزانی در کردستان عراق نزدیک است. اکنون این دو حزب اصلی و دیگر احزاب کردستان سوریه به دعوت و میزبانی مسعود بارزانی در نشستی شرکت کردند که از 5 روز پیش در شهر دوهوک آغاز شده و قرار است در آن برای اداره مشترک آینده کردستان سوریه به توافق و هماهنگی برسند. به گزارش فرات نیوز، خبرگزاری نزدیک به حزب کارگران کردستان ترکیه، صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه میگوید این نخستین بار است که مقام‌های آمریکایی درباره برنامه‌های حزب اتحاد دموکراتیک برای آینده سوریه با حزب او مذاکره کردند و نتیجه این دیدار هم مثبت بوده است. صالح مسلم چیزی از جزئیات این مذاکرات طرح نکرده است، اما خبرگزاری روداوا که پایگاه خبری رسمی اقلیم کردستان عراق است نیز وجود این مذاکرات را تایید کرده است. همن سیدی تحلیلگر سیاسی کرد در لندن درباره اهمیت مذاکرات مقام‌های آمریکایی با حزب اتحاد دموکراتیک سوریه میگوید
آغازی خواهد بود برای تحول در سیاست آمریکا نسبت به سوریه، نسبت به کردها کلن، و به نظر من منجر به این میشه که اعتراف‌های جدیدی در منطقه صورت بگیره با مدیریت آمریکا و تجدید روابطی بین نیروهای داخلی اپوزیسیون سوریه هم خواهد شد.
اما حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، تداوم پشتیبانی آمریکا از حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه را با موانعی روبرو می‌داند.
امکانش خیلی کمه که بتونه آمریکا از اینها به جای گروه‌های دیگر استفاده بکنه علیه بشار اسد، برای اینکه آمریکا هدفش این بوده که مثل این حزب اتحاد دموکراتیک یا گروه‌های دیگر با همکاری با دیگر گروه‌ها علیه بشار اسد وارد پیکار بشن. ولی اینجا یک تضاد منافعی وجود داره. یک کشور بسیار مهم در اون منطقه یعنی ترکیه نمیخواد که این حزب بیش از اندازه قوی بشه، به ویژه پیکارجویان کرد یپگه یا یکانهای محافظت از خلق که شاخه نظامی همین هستند، از نظر ترکیه هیچ فرقی با پیکاکا ندارند و پیکاکا از نظر آمریکا یا ترکا یپگه در واقع یک گروه تروریستی محسوب میشه. بنابراین بایست آمریکا اینجا خیلی دقت بکنه که به چه نحوی میخواد از اینا استفاده بکنه. اگر همکاری با دیگر گروه ها باشه برای مدت کوتاهی قابل قبوله، ولی اگه بخواد این رو جایگزین گروه دیگری بکنه، نه، این حزب توان اون رو داره، استعداد اون رو داره از نظر شمار، و نه اینکه از نظر سیاسی قابل قبول هست برای ترکیه.
برخلاف حسین آریان، همن سیدی معتقد است کردهای مدافع در کردستان سوریه می توانند جزو گزینه‌های قابل اتکای آمریکا در مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا دولت بشار اسد باشند.
هنوز معلوم نیست که اولا خود آمریکا در صدد تغییر رژیم بشار اسد هست یا نه، و دوما اگر قرار باشه هم چیزی هم در سیاست آمریکا باشه، طبعا برای گریز از احتمال افتادن قدرت به دست نیروهای بنیادگرا و نیروهای تندرو، طبعا آمریکا به سوی نیروهای معتدل نزدیک میشه. به نظر من در این حالت نیروهای کرد در سوریه و کنتونهایی که تشکیل دادن و نمایش قدرتی که از خودشون دادن میتونه یکی از گزینه‌ها باشه، ولی نه به عنوان آلترناتیوی برای دولت سوریه یا آلترناتیوی برای ارتش آزاد.
در روزهای گذشته مقام‌های آمریکایی از جمله جان کری وزیر خارجه آمریکا بر حمایت از کردهای مدافع در کردستان سوریه تاکید کردند. به تازگی جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز گفته است توانایی کردهای سوریه در جنگ با داعش آمریکا را شگفت زده کرده است.
با فرج سرکویی همراه میشیم در این بخش از صبحانه با خبر و نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر. آقای سرکویی سلام و صبح بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ایدری و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و روز بسیار خوبی برایشون آرزو میکنم.
سپاسگزارم. آقای سرکویی، از تئاتر شروع میکنیم. از هنر نمایش سلاوومیر مروژک، نویسنده و نمایش نامه نویس لهستانی، در ایران نام شناخته شده ای هست و حالا یک نمایش از این هنرمند قراره به صحنه بره، به نمایش مهاجران.
بله، خب همونطور که شما گفتین سلاوومیر مروژک در ایران به خیلی از آثارش ترجمه شده. اون میدونیم که او در سال 1930 در جنوب لهستان به دنیا آمد و در سال 2013 در فرانسه درگذشت. حالا اولین نخستین مجموعه داستانش در سال 1957 با عنوان فیلم منتشر شد و با همین مجموعه داستان که یک مجموعه داستان کوتاه بود به شهرت جهانی رسید، چون به همه زبان‌های اروپایی و بعد هم دیگه اغلب زبان‌ها در دنیا ترجمه شد. اولین نمایشنامه‌اش هم با عنوان پلیس بود که بازم اونم نمایشنامه مشهوری شد. در سال 1968 زمانی که در چکسلواکی وجود داشت هنوز و به دیکتاتوری به اصطلاح طرفدار شوروی بر این کشور حکومت می‌کرد، جنبشی رخ داد به نام بهار پراگ که در اون آزادی خواهان برخواستند علیه استبداد، اگرچه که شکست خوردن، اما مروجوک هم از این جنبش آزادی خواهی حمایت کرد. بعد مجبور شد که فرار بکنه به فرانسه و بعد در فرانسه زندگی کرد و به همین جهت هم در فرانسه درگذشت. کاری که او میکنه در آثارش، در اغلب آثارش، این هستش که یک موضوع به اصطلاح نزدیک به موضوع ساینس فیکشن، موضوع علمی تخیلی رو برمیگزینه و بعد اون رو با واقعیت‌های سیاسی و تاریخی یا واقعیت‌های سیاسی روز یا واقعیت‌های تاریخی مهم تلفیق میکنه و بعد با یک طنزی که معروف هست به نام طنز سیاه به اصطلاح با یک بافت دراماتیکی رو برمی‌سازه که لایه‌های گوناگون موقعیت بشری رو نشون میده و البته در این داستان فضا طنز هم نقش بسیار مهمی در آثار او بازی میکنه. حالا نمایشی که گفتی، نمایش مهاجران، رو مهرداد خامنه‌ای کارگردانی میکنه. در خانه نمایش قرار بود از امروز به صحنه بره، اگر به دلیل فوت آقای کنی به اصطلاح تعطیل نشه این تئاتر، یا نگن که دو سه روز دیگر، به هر حال اگرم باشه که یکی دو روز بیشتر تعطیل نخواهد بود. به هر حال نمایش بسیار جالبی است از زندگی دو مهاجری که از کشورهاشون مهاجرت کردن و بعد با زندگی‌های متفاوت یکی به اصطلاح در یک تنشی با هم دیگه یک بافت دراماتیک بسیار زیبایی رو برمی‌سازن.
بسیار خوب، نگاهی هم بکنیم آقای سرکوی به جشنواره با کودکان کار مهربان باشیم. قرار هست روزهای آخر مهر ماه برگزار بشه این جشنواره.
خب کودکان کار دیگه با این اصطلاح در ایران آشنا هستند، اصطلاحی است که درست بیان نمی‌کنه واقعیت رو. می‌دونیم که طبق کنوانسیون حقوق کودک ایران هم امضا کرده اون رو، کار کودکان زیر 18 سال ممنوع است، اما ما می‌دونیم که در ایران کودکان بسیاری که بسیار یا خانواده‌های فقیری دارن یا سرپرست ندارن، به جایی که به مدرسه برن یا بازی بکنن کار می‌کنن و معمولاً کارهای بسیار سختی رو انجام میدن، دستمزد بسیار کمی هم می‌گیرن. حالا مؤسساتی هستند که اینا کمک می‌کنن، از جمله مؤسسه خانه مهر کودکان دروازه غار. ولی این مؤسسه یک نمایشگاهی گذاشته از آثار هنری کودکان کار در فرهنگ سرای ملل که همونطور که گفتین قرار است که امروز و فردا این برگزار بشه و در این حالی که کارگاه‌هایی هم درباره آموزش حقوق کودک برگزار خواهد شد و آدم میتونه هم آثار این کودکان رو ببینه هم بخره تا بدین وسیله به این کودکان هم کمکی شده باشه.
بله، و همینطور به گالری بهزاد سر بزنیم برای که خبری بگیریم از هنرهای تجسمی. دو نمایشگاه تازه در این گالری در حال برگزاری است.
بله، یک نمایشگاه گروهی است از آثار نقاشی هنرمندان جوان شیما نجات حسینی، حاله جعفری، سیمین اصیلی، ساناز حسینی، کیمیا اشکبری و سارا اردوخانی که از نامایی که گفتم معلوم از همه زن هستند. 52 تابلو ارائه دادن، رنگ و روغن، مداد رنگی و پاستیل، و جالب این هستش که مفاهیمی که بهش پرداختن در آثار خودشون بخش مهمیش برمیگرده به تبعیض علیه زنان در جامعه ما، تابوها و اسارت‌های ذهنیتی، فقر و تنگدستی. نمایشگاه دیگری که در همین گالری، در گالری بهزاد برپا هست، کارهای مژگان وحیدی هستش که برخلاف این نمایشگاه اولی که گفتم بیشتر پرداخته به طبیعت و گل و منظره و البته با رنگ روغن.
سپاسگزارم فرج سرکوی، امروز هم با ما همراه بودید در صبحان به خبر. با تو خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
منم از شما متشکرم.
در این بخش از برنامه یک بار دیگر به کیوسک مطبوعات سر میزنیم، ورق میزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم. آقای رفیع‌زاده، تایید زنجیره‌ای بودن اسیدپاشی‌ها در اصفهان موضوعی است که از روز اول مطرح می‌شد و برخی از مقامات در ایران با اون مخالفت می‌کردند. حالا روزنامه‌ها بهش پرداختن، از جمله روزنامه شرق گزارش مفصلی در این باره داره.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که تحقیقات درباره اسیدپاشی‌های اصفهان در حال ادامه داره که نتایج به دست آمده زنجیره‌ای و سریالی بودن این اسیدپاشی‌ها رو تایید کرده. این روزنامه یادآوری کرده که پیشتر برخی از مقام‌های دولتی و قوه قضاییه و نیروی انتظامی اعلام کرده بودند که این اسیدپاشی‌ها سریالی نیست، اما روزنامه شرق نوشته علاوه بر این که نیروهای انتظامی در استان اصفهان به این نتیجه رسیدن که همه این حملات علیه زنانی که سوار بر خودرو بودن و تک سرنشین بوده این خودروها و در فاصله 7 تا 7 و نیم این حملات انجام شده، علاوه بر این نمونه های اسید به نوشته این روزنامه برداشته شده در آزمایشگاه های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و نیروی انتظامی استان اصفهان به این نتیجه رسیده که این نمونه های اسید مشابه است و به همین دلیل روزنامه شرق نوشته که این زنجیره‌ای بودن اسید پاشی ها رو تایید میکنه. البته روزنامه شرق امروز خبرهای دیگری هم در این زمینه داره، از جمله اظهارات روح الله جمعه‌ای که مدیر روابط عمومی یا اطلاع رسانی وزارت کشور هست و ایشون گفته که اسید پاشی های جدیدی در کشور رخ نداده. رئیس دادگستری استان اصفهان هم گفته که یک ابلاغ ویژه از سوی دادستان کل به دادستان اصفهان داده شده برای پیگیری این موضوع. و محمد رضا نقدی فرمانده بسیج هم به نوشته روزنامه شرق گفته که وزارت ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات نباید اجازه بدن که رسانه‌های فاسد و غرب زده این جنایت رو با مقدسات و به نوشته این روزنامه واجباتی مثل امر به معروف و نهی از منکر مرتبط کنند. روزنامه کسب و کار هم امروز یک گزارش مفصل داره درباره پیامدهای اقتصادی اسید پاشی های اصفهان بر اقتصاد این منطقه، به ویژه موضوع گردشگری که به نوشته روزنامه بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی رو به افزایش بود شمار گردشگرانی که وارد ایران می شدن.
بسیار خوب، کمی فاصله میگیریم از موضوع اسیدپاشی سریالی در اصفهان به مسئله سقوط جهانی قیمت نفت میپردازیم، موضوعی که این روزها به هر حال در رسانه‌های جهان هم مطرح است. حال روزنامه‌ها در ایران هم واکنش نشون دادن و در حقیقت واکنش سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد رو منتشر کردند.
بله، دو روزنامه تعادل و جهان صنعت امروز گزارش دادن که وزیر اقتصاد آقای علی طیب نیا و همچنین آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت آقای روحانی واکنش نشون دادن نسبت به سقوط قیمت نفت. البته این واکنش‌ها یک مقدار با همدیگه متفاوت هست. آقای وزیر اقتصاد علی طیب نیا تاکید کرده که دولت آقای روحانی کاهش قیمت جهانی نفت رو به فال نیک میگیره. ایشون گفته ما همونطوری که تحریم‌ها باعث شد که تماماً بشیم در داخل و بتونیم اقتصاد نسبتاً مستقلی به گفته ایشون به دست بیاریم، به همین دلیل میتونیم از کاهش قیمت نفت هم استفاده کنیم و اقتصاد خودمون رو از اقتصاد نفتی به سمت و سوی دیگری ببریم. اما آقای نوبخت تاکید کرده که باید در بودجه سال 94 تجدید نظر بشه و قیمت دلار در بودجه سال 94 حدود 70 دلار احتمالاً محاسبه خواهد شد. علاوه بر این آقای نوبخت گفته که این کاهش قیمت نفت هم توطئه‌ای است از سوی دشمنان.
بله، اما در این میان و در بازگشت به موضوع اسیدپاشی در اصفهان می‌بینیم که طرح موسوم به حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هم که مدتی است در مجلس هست حالا داره در راه تصویب هست و هر روز نکات بیشتری از اون بیرون میاد. از جمله روزنامه‌ها امروز اعلام کردند که حریم خصوصی بر اساس این طرح محدودتر خواهد شد و همینطور نمایندگان مجلس در حمایت از آمران به معروف اعلام می‌کنند که تصویب می‌کنند که جرح و قتل ممنوع.
بله، دو روزنامه آفتاب یزد و همچنین روزنامه اعتماد گزارش‌های مفصلی امروز منتشر کردند درباره اینکه روز گذشته مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر دو ماده از این طرح رو به تصویب رسوند، مواد 5 و 6 که به نوشته روزنامه آفتاب یزد ماده 5 این طرح در صورت تصویب نهایی و تایید شورای نگهبان محدود خواهد کرد میزان حریم خصوصی مردم در ایران رو. از این پس بنوشته روزنامه حتی راه پله های مجتمع های مسکونی هم دیگه حریم خصوصی به حساب نمیان، خودروها هم همینطور و اماکن دیگری مثل بیمارستان ها هم شامل حریم خصوصی نمیشن، حتی اتاق بیمارستان های خصوصی که در اختیار یک بیمار باشه. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که دولت آقای روحانی همچنان با این طرح مخالفت هست، اما اکثریت اصولگرایان مجلس توجهی به مخالفت ندارند.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، به ابتکار هم نگاه مختصری بکنیم که از خط فقر صحبت میکنه و میگوید که کارگران به خصوص مقامات کارگری اعلام میکنند که خط فقر به 3 میلیون تومان معادل تقریبا 1000 دلار رسیده.
بله، روزنامه ابتکار امروز گزارش داده که دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفته بر اساس تحقیقاتی که این کانون انجام داده، خط فقر در ایران برای کارگران به حدود $1,000 رسیده که به نوشته این روزنامه با محاسبه هر دلار حدود 3,000 تومان معادل 3 میلیون تومان خواهد شد. بنابراین کسانی که زیر 3 میلیون تومان در ماه درآمد دارن در واقع زیر خط فقر زندگی میکنن. و البته این روزنامه اشاره کرده که حقوقی که در حال حاضر کارگران دریافت میکنن چیزی معادل $188 هست، چون حدود 609 هزار تومان هست حقوق پایه در سال 1393.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، با ما همراه بودید امروز هم در این سخن با خبر. معمولا در این دقیقه از برنامه موسیقی سر میزنیم، کمی موسیقی گوش میکنیم با وردی افشین.
سلام، مصاحبه با اعضای گروه کامکارها که چندی پیش در شرق الاوسط چاپ شده بود، این روزها توجه رسانه‌های ایرانی رو به خودش جلب کرده، چرا که اعضای این گروه برجسته ایرانی حرفای جالبی رو به خبرنگار این روزنامه مطرح بین المللی و عرب زبان چاپ لندن زدند. گروه کامکارها در حدود 3 هفته پیش در تالار باربیکن شهر لندن پایتخت بریتانیا اجرای زنده رو برگزار کردند و چندی بعد از اون خبرنگار شرق الاوسط به این بهانه با ارسلان و بیژن از اعضای گروه کامکارها گفتگو کرد. گروهی که 7 برادر و 1 خواهر خانواده کامکار 5 دهه پیش اون رو در شهر سنندج شکل دادند.
تو توانی من از کف به بحار انسان تو توانی من از کف به بحار انسان لب جو
کامکارها موسیقیشون سخت تحت تأثیر فرهنگ و هنر اقوام ایرانیه، عمدتاً کرد و بعد هم فارس زبان. خود کامکارها از سرزمین بزرگ کردستان اومدند و محور کارشون موسیقی سرزمین مادریشونه. با این حال برای ارتباط وسیع‌تر از جمله با هنرجویان موسیقی، گاهی در مواردی به اجرا با دیگر زبان‌های ایرانی مثل فارسی رو آوردند. خبرنگار شرق الاوسط در سؤالی از ارسلان و بیژن کامکار در مورد ارزیابی این دو از میزان تأثیرگذاری و محبوبیت کامکارها خارج از جهان سرزمین‌های ایرانی زبان و در جهان عرب زبان پرسید. این دو با توجه به تجربه‌های هرچند کوچک از این گفتند که فکر می‌کنند عرب زبانان می‌تونن با آثار گروه کامکارها ارتباط برقرار کنند. جالب اینجا بود بیژن کامکار در ادامه جواب به این سوال از اقدامهای گروه برای همکاری وسیع‌تر با هنرمندان نامدار بین‌المللی گفت و او از جمله از باب دیلن، خواننده و آهنگساز برجسته آمریکایی نام برد و گفت برای همکاری با کسانی چون او گروه کامکارها اقدام کرده، اما پروژه‌های این چنینیشون نه یا هیچ کدوم به راه افتادند و یا ادامه دار بودند، چرا که گروه کامکارها از حمایت یا پشتیبانی مالی قوی برخوردار نیست.
شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان،
به دو ماه محرم و صفر نزدیک میشیم، دو ماهی که در اون انتظار برگزاری اجراهای موسیقی رو دست کم در حوزه موسیقی مردم پسند در ایران نداریم. برای همین خیلی ها از فرصت های باقی مونده استفاده میکنند، به روی صحنه میرند و کنسرت میذارند. از جمله اونها گروه پالته که به زودی یک اجرای زنده داره. گروه پالت به درخواست نمایندگان سازمان ملل در ایران جواب مثبت داده تا در برنامه روز جهانی غذا در کنار نمایشگاه نقاشی کودکان پناهنده اجرایی زنده داشته باشه، اجرایی که ساعت 6 تا 8 شب جمعه این هفته در سالن بین‌المللی همایش‌های دانشکده تربیت بدنی تشکیل میشه. و باز هم از گروه پالت بگم، سرپرست گروه اعلام کرده آلبوم دوم پالت در حال ضبطه و تا پایان امسال سال 93 خورشیدی حتما به بازار میاد. این آلبوم 10 قطعه داره اما هنوز اسمی براش انتخاب نشده. به علاوه گروه پالت قرار همزمان با انتشار این آلبوم اسفند ماه تور اجراهایی رو در تهران و شهرستان‌ها آغاز کنه. پالت اولین آلبومش رو اواخر سال 91 خورشیدی منتشر کرده بود، آلبومی به اسم آقای بنفش که با استقبال بسیار گرمی روبرو شد و بعد از اون در سال 92 گروه پالت تور اجراهای سراسریش رو در شهرهای مختلف ایران برگزار کرد و بعداً به اروپا رفت و اونجا هم در شهرهای مختلفی به روی صحنه رفت. اما در آخر به آهنگی از گروه نیوش گوش میدیم، آهنگی به اسم انار نخل خنده. نیوش از طرفدارانش خواسته در ایده پردازی به این گروه کمک کنند تا برای این آهنگشون بتونن ویدیویی رو بسازن. طرفداران نیوش از طریق صفحه رسمی فیسبوک گروه میتونن ایده هاشون رو به دست اعضای گروه برسونند. گروه نیوش یک گروه مستقله که در ایران فعالیت میکنه و سبک موسیقیش یک جور راک تلفیقیه. گروه نیوش در اجراهاش هم به شکلی خلاقانه از جلوه های تصویری و صوتی استفاده میکنه و از هنر خوشنویسی خدمت میگیره. ما با هم گوش میدیم آهنگ انار نخل خنده از گروه نیوش.
صبحانه با خبر رو هر روز با موسیقی به پایان میبریم. امیدوارم که روز درخشانی پیش روی همه شما باشه. من فنگینه خزرگیلی هستم همراه با همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا. در پایان یک صبحانه با خبر دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خنده را شکوفه کن به لب بده لب مرا به حوریان خالق حلب بده منار نخل خنده را شکوفه کن به لب بده لب مرا به حوریان خالق
8 صبح در ایران. این صدای رادیو فرداست. از شما دعوت میکنم با خلاصه ای از چند خبر همراه ما باشید. وزارت دفاع آمریکا میگوید در مورد ویدئویی که ظاهرا نشان میدهد یکی از محموله های پرتابی هواپیماهای آمریکا در سوریه به دست داعش افتاده تحقیق میکند، اما امکان چنین موردی را نمیتواند رد کند. جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت اکثر محموله‌هایی که آمریکا از طریق هوا به منطقه کوبانی منتقل کرده به دست نیروهای کرد افتاده و در مورد صحت این ویدئو نیز کارشناسان در حال تحقیقند. گروه داعش با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی یکی از محموله‌های حاوی سلاح و تجهیزات را نشان داده و گفته است که آنها را هواپیماهای آمریکایی پرتاب کردند. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در دیدار با نخست وزیر جدید عراق به او اطمینان دادند برای مبارزه علیه داعش از دولت وی به طور کامل حمایت خواهند کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با حیدر العبادی ضمن ابراز مخالفت با حضور نیروهای خارجی در منطقه گفت که ایران هر کمکی را که بتواند به دولت و ملت عراق خواهد کرد. نخست وزیر عراق در طول سفر یک روزه‌اش به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرده بود. به گفته مقام‌های اتحادیه اروپا، مذاکرات روسیه و اوکراین در مورد واردات گاز پیشرفت‌های اساسی داشته است. گونتر اوتینگر، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا گفت قرار شده است اوکراین حدود نیمی از 3 میلیارد دلار بدهیش به روسیه را تا پایان ماه جاری و بقیه را ظرف 2 ماه آینده پرداخت کند. وزیر انرژی روسیه نیز که در مذاکرات بروکسل حضور دارد گفت کشورش با بهای 385 دلار برای هر 1000 متر مکعب گاز موافقت کرده است. در پی اختلاف 2 ساله بر سر قیمت گاز، روسیه اواخر خرداد ماه امسال ارسال گاز به اوکراین را قطع کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با مقام‌های آلمان دیروز وارد برلین شد و از سوی همتای آلمانیش فرانک والتر اشتاینمایر مورد استقبال قرار گرفت. سفر آقای کری به آلمان در آستانه 25 سالگرد سقوط دیوار برلین انجام می‌گیرد. وزیر خارجه آمریکا قرار است در این سفر 2 روزه با مقام‌های آلمانی در مورد مقابله با داعش، بحران اوکراین، بیماری ابولا و همچنین برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند. یک مرد فلج در لهستان از طریق روش درمانی جدیدی توانست راه برود. در این روش سلول‌های بخش بویایی مغز این بیمار به ستون فقرات آسیب دیده او پیوند زده شده است. داریک فیدیکا حدود 4 سال پیش به علت اصابت چاقو به پشتش از کمر به پایین فلج شد و اکنون پس از این عمل میتواند با وسایل کمکی راه برود. این عمل را پزشکان لهستانی و با بهره‌گیری از مشورت دانشمندان انگلیسی انجام دادند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش رویترز را در این مورد که ایران حاضر به لغو تدریجی تحریم ها شده رد کرد. خبرگزاری رویترز گزارش کرده بود که هیئت ایرانی در مذاکرات هسته‌ای گفته است با لغو تدریجی تحریم ها و برداشته شدن بخش های مخرب در اولین گام موافق است. در واکنش به این گزارش خانم افخم گفت این گونه خبرسازی ها تلاش برای برهم زدن فضای کنونی است و صحت ندارد. مقام های جمهوری اسلامی همواره خواستار رفع کامل تمامی تحریم ها شدند. کره شمالی یک شهروند آمریکایی را پس از حدود 6 ماه از زندان آزاد کرد. این شهروند آمریکایی به گذاشتن یک نسخه از کتاب انجیل در یک باشگاه شبانه متهم شده بود. وزارت خارجه آمریکا با تایید آزادی و خروج جفری فاول از کره شمالی ابراز امیدواری کرده که 2 شهروند دیگر آمریکایی که در کره شمالی زندانی هستند نیز آزاد شوند. آسوشیتد پرس گفته است آقای فاول با میانجیگری دولت سوئد آزاد شده است. وزارت خارجه ایران اتهام وزارت خارجه امارات متحده عربی را مبنی بر مداخله تهران در امور برخی کشورهای عربی رد کرد. یکی از مسئولان وزارت خارجه ایران به خبرگزاری‌ها گفت که سخنان وزیر مشاور در امور خارجه امارات بی اساس و به گفته او ناشی از برخی تحریکات در راستای ایران هراسی است. عربستان، امارات متحده عربی و بحرین اخیراً ایران را به مداخله در امور سوریه، یمن و عراق متهم کرده بودند. این بود خلاصه‌ای از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم تا حدود 25 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها بازخوانی گشت شنوندگی موسیقی رادیو فردا باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Oh, رادیو فرداست که همراه شماست.
دریا واسه کشتیای بی سر نشین جان نداره، از من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره، این گوشه از شهر امنه، من سعی کردم نمیرم، اینقدر نمیرم که آخر این گوشه پهلو بگیرم، تا سالها سرنشینه این گوشه از شهر بودی، اما با من که همیشه همسایتم غرق بودی. آرامشه قبل توفان ابروی اون روی ماهه، اخوت به من گفت هر شب توفان سختی تو راهه، چند روز جان سال چند قد از رد پامون گذشته، قلبم به عمره تاریخ از این خیابون گذشته، قلبم مثل گوش ماهی با موج موات رفیقه، عشق من این تنگ کوچیک کوچیک اما عمیقه، دریا واسه کشتیای بی سر نشین جان نداره، پس من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره. جا پیت رفته بودم دلتنگ برگشته بودم، آشفته و خسته انگار از جنگ برگشته بودم، من خوب بودم تا این شهر با خشک سالیش بدم کرد، خوب شد خدا رحم کرد و عشق تو دریا زدم کرد، دریا واسه کشتیای بی سر نشین جان نداره، پس من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره، دریا واسه کشتیای بی سر نشین جان نداره، پس من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره، دریا واسه کشتیای بی سر نشین جان نداره، پس من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره، دریا واسه کشتیای بی سر نشین جان نداره، پس من چرا
بر روی خط فردا.
جناب یزدی دستانی می‌فرمایند بگو با کیان زیستی تا بگویم از کیستی. جناب آقای خامنه‌ای، شما و هم‌لباسیاتون بیش از 3 دهه به غیر از رفت و آمد و معامله و مراوزه با گروه‌های تروریستی هیچ کسی دیگه‌ای به دیدارتون نیومده. ببینید شما چقدر منفور.
تغییری که نمایندگان ضد مردمی برای مبارزه با بدحجابی پیشنهاد کردن، تعهدی که درآمد مامورین نیروی انتظامی به خصوص مامورین راهنمایی رانندگی رو بیشتر میکنه و از هیچ چیزی جلوگیری نمیکنه. مطمئن باشید خانم های ایرانی مبارزتر از این حرف هستم.
انسان وقتی که خواستار اعدام کسی میشه خودش میشه آدم کش. به همین دلیل به عنوان یک پزشک ایرانی از خانواده مقتول کسی که به دست ریحانه کشته شده تقاضا میکنم ریحانه جباری را مورد عفو و بخشش قرار بدهند.
صدای شما صدای فرداست. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 10. شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر مهر ماه رادیو فردا بودید. دیوونگی نام این ترانه است، کاری از سعید مدرس. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر مهر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
روز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
شبها در کنار شما رادیو فردا.
Time. یه مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
من آروم آروم دارم عاشق میشم، حرفای دلمو به تو میگم، چه خوبه که همیشه بمونی پیشم. تو خودت میدونستی که قلب من داره میره سمت عاشق شدن، عشقمونو یه جهان باور کردن.
تو رو میخوام بی تو من تنها، مرجا بری دنبال تو میام. تو رو میخوام بی تو من تنها، تو آخر دنیا با تو میام.
تو رو میخوام بی تو من تنها، هر جا بری دنبال تو میام. تو رو میخوام بی تو من تنها، آخر دنیا با تو میام.
حرفای دلمو به تو میگم، چه خوبه که همیشه بمونی پیشم.